ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 11 آبان 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با سلام. اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد که ایران به زودی مجموعه جدیدی از پهپادهای رزمی خود شامل 200 پهپاد شاهد 136، مهاجر 6 و آرش 2 را به روسیه می‌فرستد. این سازمان اطلاعاتی در حساب تلگرام خود اعلام کرد که قرار است این پهپادها از طریق دریای خزر در بندر آستراخان به روس‌ها تحویل شود. سازمان اطلاعات ارتش اوکراین اعلام نکرده که این اطلاعات را چگونه به دست آورده و هنوز منابع دیگری این اطلاعات را تایید نکردند، اما شبکه خبری CNN به نقل از مقامات یک کشور غربی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال آماده سازی محموله بزرگی برای روسیه شامل حدود 1000 سلاح از جمله پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد سطح به سطح برای استفاده در جنگ اوکراین است. مرکز پژوهشی بتا که در حوزه بررسی و تحلیل داده ها در ایران فعال است، گزارش داده که بیش از 2 میلیون کسب و کار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می کنند که در این میان 64% از مشاغل فعال متعلق به زنان است. بررسی این آمار نشان می دهد که مسدود کردن دسترسی کاربران به اینستاگرام در ایران در عمل خانواده هایی را هدف گرفته که در فضای مجازی کسب و کاری داشتند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بتا، کاربران داخل ایران همچنان ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد اعتماد مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام استفاده کنند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه ادعا کرد که یک گروه 3 نفره شهروند خبرنگار به دلیل همکاری با مؤسسه آمریکایی تواناتک و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش از 3 فرد بازداشتی با عنوان عناصر فعال در اختشاشات اخیر نام برده شده. جمهوری اسلامی اعتراضات مسلمت آمیز مردمی را اقتشاش می‌خواند. بنابر ادعای این خبرگزاری، بازداشت شدگان متهم هستند که تاکنون مبالغ قابل توجهی پول از این دو رسانه دریافت کردند تا مأموریت‌های خود را انجام دهند. تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از بامداد چهارشنبه 11 آبان است. در سنندج تجمع اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور شکل گرفته و معترضان در چندین نقطه از شهر نیز اقدام به بستن خیابان‌ها کردند. مغازه‌داران در سنندج و مهاباد روز چهارشنبه به نشانه اعتراض به حکومت اقدام به اعتصاب کردند.
بازار پلاستیک فروش سنندج 11 آبان همه جا تعطیل. یه دست.
ویدیوهای منتشر شده همچنین حاکی از اعتصاب و تجمع کارکنان شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان است. کارکنان شهرداری همگی لباس یک دست کاری خود را نیز بر تن دارند. امروز همچنین در دانشگاه از زهرای تهران دانشجویان شعارهای علیه سپاه پاسداران سر دادند. دانش آموزان دختر در بهارستان تهران. دانش آموزان دختر در گلشهر کرج نیز به خیابان‌ها آمده و اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند. و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه طی یک سخنرانی با اشاره به نوجوانان و جوانانی که اکنون 8 هفته است در خیابان‌های ایران تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند، گفت که ما با اینها بحثی نداریم. به گفته علی خامنه‌ای، این جوانان به دلیل هیجان و احساسات و برخی بی‌دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، نیروهای تحت امر او از آغاز اعتراضات جاری 40 کودک را کشتند که 9 نفر از آنها دختر بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله شبانگاهی باشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شماری از شهرهای ایران روز چهارشنبه شاهد اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی بودند. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها از جمله کسبه، دانشجویان و دانش آموزان هم شرکت داشتند. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این اعتراضات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو روزبه، از جزئیات بیشتر اعتصاب‌ها و تجمعات روز چهارشنبه برامون بیشتر بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب من خبر رو با اعتصاب هایی که در چند شهر در غرب در کردستان صورت گرفت، یعنی در مریوان، سنندج و سقز آغاز میکنم. فیلم ها و تصاویر حاکی از این بود که تمام مغازه ها بسته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد و گفتش که به جز داروخانه ها، نانوایی ها و سوپرمارکت ها برای تامین نیازهای مردم که مشغول کار هستند، سایر کسبه و مغازه‌داران در سنندج دست به اعتصاب عمومی گسترده زدند. بعد خبر تظاهرات اومد در سنندج در چند منطقه این شهر، در میدان کارگر، فیض‌آباد، محله قفور، خیابان تخان و خیابان فردوسی، که البته تظاهرات در سنندج امشب هم انجام شده، از جمله در مریوان و بوکان در کردستان. بعد از اون چند دانشگاه تجمعهای ضد حکومتی داشتند، از جمله دانشگاه پیام نور مریوان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. روز سه‌شنبه هم ده‌ها دانشگاه تجمع‌های اعتراضی برگزار شده بود. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در مورد همین اعتراض‌های دانشجویان گفته این در حقیقت اعتراض‌های دانشجویان که بدون توجه به تهدیدهای پلیس و نیروهای امنیتی صورت می‌گیره، حکومت جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار داده. دانش آموزان برخی از مدارس در چند شهر هم در خیابون‌ها تظاهرات کردند، در تهران، کرج، شیراز، سنندج، کرمانشاه، شهریار، قم و مریوان. و خب این همزمان بود با صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در واکنش به اعتراضات دانش آموزان گفته بود حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان ظاهر قضیه است. اینها بچه‌های خودمان هستند. ما با اینها بحثی نداریم، چون به دلیل برخی هیجان‌ها و احساسات و برخی بی‌دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند، اما مهم صحنه‌گردانان اصلی هستند که با نقشه و برنامه وارد شدند. خب البته در جریان هستیم که شماری از دانش آموزان بازداشت شدند، شماری از دانش آموزان کشته شدند در این چند هفته‌ای که از آغاز اعتراض، از بیش از 6 هفته‌ای که شروع شده به دست نیروهای امنیتی و یگان ویژه. در این حال خب یک اعتراض ها یک فیلمی منتشر شده که منتسب به امشب نامیده شده در اصفهان، که هنوز منابع رسمی یا در حقیقت چون در شبکه اجتماعی مده تا از سوی فعالان مدنی تایید رد نشده، ضمن اینکه در مراسم چهلمین روز جانباختن کشته شدن حنانه کیا در نوشهر مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گفته میشه که به سمت مردم هم تیراندازی شده و گاز اشک‌آور پخش شده که پراکنده بشه.
روز به همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، اخباری هم درباره بازداشت معترضان و صدور احکام زندان منتشر شده. چه جزئیات بیشتری در خصوص این برخوردهای امنیتی و قضایی داری؟
رضا، با صدور محکومیت برای 3 تن از فعالان صنفی معلمان در گیلان شروع میکنم. انوش عادلی، محمود صدیقی پور، عزیز قاسمزاده، اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت محکوم شدند. به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، احمد تقوی هم فعال صنفی معلمان در اپر، او هم به یک سال زندان محکوم شده که رفته زندان، خودش رو دیروز معرفی کرده بر اساس گزارشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که یک گروه 3 نفره شهروند خبرنگار بازداشت شدند و اونها با مؤسسه آمریکایی تواناتک و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال همکاری می‌کردند و به عنوان عناصر فعال در اغتشاشات نام برده. معمولا مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض های سراسری در ایران موقع اغتشاشات نام میبرند، همینطور که در اعتراض های سالهای گذشته هم همینطور بوده. و در این حال جواد افتی کارگردان تئاتر و نویسنده در مشهد بازداشت شد. شمار دیگه در همین حالا امروز و روزهای گذشته بازداشت شدن، از جمله علیرضا برادران مظفری، میلاد ربیعی، اسماعیل شکوری، عرفان رضایی، آرمین جلالی روشن، امیرحسین عسکری، داوود سوری اقتصاددان، امروز بازداشت شده بود سامان یاسین، قهرمان کریمی، قبلا همسر آقای کریمی که وکیل هستن خانمش نگین محمودی بازداشت شده بود، احمد مرادی، اصل ناهی 15 ساله در تبریز، علی فتاحی، احمد مقدمنیا در اهواز.
روز به دقایق پیش هم نشسته غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعتراضات سراسری در ایران برگزار شد. این نشست چطور بود و چه کسانی درش شرکت داشتن و چه مطالبی در اون گفته شد؟
رضا، جلسه غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلی در حقیقت با میزبانی آمریکا آلبانی شروع به کار کرد برای بررسی سرکوب زنان و دختران در ایران و همینطور اعتراضات جاری. خب در این جلسه غیر از اینکه از نمایندگان کشورها دعوت شده بود که بیان و صحبت بکنن و البته نماینده جمهوری اسلامی نامه نوشته بود گفته بود شرکت نکنید، جاوید رحمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران صحبت کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر و همینطور نازنین بنیادین بازیگر و فعال حقوق بشر حرف زدند. خب در صحبت‌هایی که شد، من اگر وقت داشته باشیم اشاره‌ای بکنم به صحبت‌ها، از جمله خانم بنیادی با اشاره
در حد 30 ثانیه روز به بیشتر فرصت نداریم.
خب پس غیر از اون برای بعد در این جلسه در این حال نمایندگان آمریکا، آلبانی، ایرلند، بریتانیا، گابون، فرانسه و نیوزیلند انتقاد کردند سیاست جمهوری اسلامی، اما روسیه و چین به نوعی گفتند که بخواد جهان نباید دخالت بکنه در امور ایران.
بسیار ممنونم از تو. روزبه بلحری همکارم بود و از آخرین جزئیات مربوط به اعتراضات در ایران برامون گزارش میداد. اما در پی انتشار فیلم کوتاهی از توماج صالحی، خواننده ایرانی که به تازگی بازداشت شده، موجی از محکومیت ها علیه انتشار آن در شبکه های اجتماعی به راه افتاده. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه فیلمی چند ثانیه‌ای را منتشر کرد که در آن فردی با چشم‌بند می‌گوید که توماج صالحی است. او که مشخص است به شدت تحت فشار و شکنجه بوده، در این فیلم می‌گوید اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در روند پخش اعترافات اجباری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این بار باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما روز چهارشنبه فیلمی چند ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن فردی مجروح با چشم بند میگوید توماج صالحی است. پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی هر بار با اعتراضات گسترده روبرو شده است، آنچه که این بار نیز با شدت بیشتری در جریان است و محکومیت گسترده انتشار این فیلم کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به نهایت رسیده است، چرا که هم فکرانش معتقدند و میگویند که نهضتشان با یا بی توماج باید ادامه یابد. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در نخستین ساعات بامدادی 8 آبان ماه با یورش ماموران به محل اقامتش در روستایی در استان چهارمحال بختیاری دستگیر شد. پس از آن دایی او اقبال اقبالی اعلام کرد که توماج تحت شکنجه های سنگین و خشن قرار گرفته است. در ویدیوی منتسب به توماج صالحی که به وسیله باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است، او در حالی که زخمی است میگوید که اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید، من قصدم شما نبودید. رادیو فردا درباره این فیلم و آنچه در آن بیان می شود دیدگاه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران را جویا شده است.
این ویدیو از یک طرف اوج بیرحمی و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به هر گونه عرف و قوانین بین‌المللی رو نشون میده و از طرف دیگه اوج استیصال نهادهای حکومتی رو که برای ادامه بقا حاضرن دست به هر جنایتی بزنند و از خودشون سند جنایت باقی بذارند. این ویدیو در محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار خواهد گرفت به عنوان یک سند جنایت دیگه. و با انتشار این ویدیو جمهوری اسلامی چهره داعشی خودش رو که در واقع چهره واقعیش هست با دستهای خودش به نمایش میذاره.
ترانه‌های اعتراضی توماج صالحی که بسیاری از ناکامی‌های جمهوری اسلامی و مشکلات مردم را هدف قرار می‌داد، مقبول بسیاری از جوانان و معترضان فعلی در کف خیابان‌ها و دانشگاه‌ها قرار می‌گرفت. او خود یکی از این معترضان فعال در شبکه‌های اجتماعی بود.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟
این دست ترانه‌های اعتراضی در شهریور سال گذشته نیز به بازداشت توماج صالحی انجامید، اما او برای هر اتفاق و پیش آمدی حرفی برای گفتن داشت، حتی بازداشت و وارد شدن اتهام به خودش.
ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم، ببخشید صدام در اومده اعتراض کردم، جبران میکنم اگه اشتباه کردم، این موزیک رو بهتون بدهکارم من. به این اجتماع، به این نظام، دولت دال دلسوزیه، به این رجال، غرقیم تو رفاه، دنیا بد شده بکام، منصب شایسته سالاری و هر کی سر جاش، کاش غربی یا یکم از ما یاد بگیرن. اروپایی یا زیر فقر دو قلو زاییدن، از گشنگی تو سطل تا کمر خم میشن، حتی یک روز طعم آزادی رو نچشیدن.
قاسم شعله سعدی حقوقدان نیز به پخش فیلم کوتاه توماج صالحی واکنش نشان می‌دهد.
این کلیپی که از آقای توماج صالحی منتشر شد به شدت نشون می‌داد تا چه میزان شکنجه شده، در حالی که طبق اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ببینید این صراحت قانون اساسی بود، اما به نحوی کاملا محسوس و آشکار آقای توماج صالحی رو شکنجه کردن. اما با هوشمندی ایشون میگه که من اشتباه کردم که پیام رو دوستانه به شما دادم. یعنی همینجا هم داره میگه که شما استحقاق این رو نداشتید که من حتی پیام دوستانه به شما بدم، نصیحتتون کنم. ما باید به شما تهاجم میکردیم که واقعا سوراخ مش بخرید، همونطور که در اون به اصطلاح آوازش این رو ذکر میکنه. و لذا من ضمناً آمادگیم رو اعلان میکنم برای قبول وکالت ایشون. امیدوار هستم که مردم ما این نوع جوانان شجاعمون رو تنها نگذارند و به قوه قضاییه فشار بیارن تا این بازداشت شدگان رو آزاد کنن.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، هم به فیلم منتشر شده در توییتر خود واکنش نشان داده و نوشته حکومت شکنجهگری که صحنه های شکنجه یک انسان را برای میلیون ها ایرانی پخش می کند و از دیدن صورت زخمی و درد کشیده توماج صالحی لذت می برد، جایش در گورستان است، نه در سازمان ها و فدراسیون های جهانی. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر که خود طعم زندان در تبعید را نیز چشیده است، درباره فیلم توماج صالحی در توییتر نوشته اعتراف گرفتن با رد خون و درد نمیتواند صورت خندان و سلام بچه ها گفتن توماج، ترانه ها و توییت هایش و مبارزه در کف خیابان او را که قلب شما را نشانه گرفته بود پاک کند. آتنا دائمی در نهایت تاکید کرده که او را محبوب تر کردید و خود را منفورتر. محمد موسویان، دادستان اصفهان، پیش از این اتهامات توماج صالحی را فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور اعلام کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
منم خانواده یک شهید هستم. البته از لغت شهید خوشم نمیاد، باید گفت جان باخته وطن. برادر منم در جنگ ایران عراق کشته شد و من از رژیم جمهوری اسلامی بیزارم و از تمام تظاهرکننده ها خواهش میکنم محمد قبادلو که جلاد قاضی جلاد بهش اعدام داده، خواهش میکنم تو تظاهراتشون اعلام بکنن نام محمد قبادلو رو و آزادی او رو بخوان تا اعدام نشه.
من خودم وکیل دادگستری هستم. این مشکل آقای قبادلو که محکوم به اعدام شده یک تصادف ساده است. طرف یه پیکانی داشته با یه ماموری و با 4 نفر دیگه، مثلا 5 نفر دیگه تصادف کرده، یکیشون کشته شده. این ماشین بیمه داره، اینا باید از بیمه نامه این استفاده کنن و تعیین خسارتش رو دیگه از بیمه نامه اونشو استفاده کنن و اصلا این پرونده ربطی به دادگاه انقلاب نداره و تمام این مسائل مربوط به اینه که رژیم داره ضعیف کشی میکنه و میخواد زرچش بگیره از مردم و هیچ پرونده ای تا حالا بابت کشته شدن سرنشین تصادف یه خودرو با آبر، حالا مأمور باشه یا هر کسی، هیچ وقت دادگاه انقلاب نرفته که این دفعه دومش باشه.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودن و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
اما شبکه خبری CNN به نقل از چند مقام غربی اعلام کرد حکومت ایران در حال آماده شدن برای ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد زمین به سطح و هواپیمای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. در همین زمینه ارزیابی حسین آقایی پژوهشگر امنیت بین‌الملل در ازمیر ترکیه را جویا شدم.
به نظر میرسه که تصمیم جمهوری اسلامی برای ارسال پهباد و البته به احتمال زیاد موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین یکی از بزرگترین اشتباهات راهبردی جمهوری اسلامی هستش، به این دلیل که باعث خواهد شد که اولا ایران رو درگیر یک جنگی میکنه که هیچ منافعی برای ایران نخواهد داشت و حتی تحریم‌های بسیار زیادی رو هم میتونه متوجه ایران بکنه. البته در مورد تحریم‌ها مشخصا اینها بیشتر در حال حاضر معطوف هستش به اشخاص و نهادهایی که در این ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی نقش ایفا کردن به روسیه، و با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل هم اخیراً یک جلسه رو تشکیل داده بود، به نظر میرسه که برای قدرت‌های اروپایی و آمریکا تقریباً محرز هست که این اقدام جمهوری اسلامی مغایر با پاراگراف‌های 4 و 6 ضمیمه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستش در رابطه با محدودیت هایی که هنوز به مدت یک سال دیگه برای ایران در زمینه توسعه برنامه موشک های بالستیک و فناوری های مربوط به اون در واقع به قوت خودش باقی خواهد. بنابراین به نظر میرسه که خب نه تنها یک بدنامی رو برای ایران حتی میتونه به بار بیاره، تحریم‌های بسیار زیادی هم میتونه به صورت پلکانی، البته با توجه به اینکه چه اتفاقاتی در میدان جنگ اوکراین بیفته، میتونه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه.
خب آقای اشاره‌ای داشتید که ممکنه که ایران وارد یک جنگ بشه. الان پرسش این هست که در صورت اصابت یکی از همین پهپادها و موشک‌های ارسالی ایران به یکی از کشورهای عضو ناتو در همسایگی اوکراین، چه واکنشی احتمالاً از سوی ناتو به همراه خواهد داشت؟
به نظر میرسه که طبق گفته کریلو بودانوف رئیس اداره اطلاعات دفاعی اوکراین، احتمالاً در ماه نوامبر یعنی ماه میلادی جاری ما اخباری رو خواهیم شنید از استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین. بعید به نظر میرسه که روسیه بیاد از این موشک‌ها در حال حاضر و البته پهپادها برای هدف قرار دادن یک کشوری که عضو ناتو هستش در واقع حاشیه اوکراین استفاده بکنه. میکنه، ولی به هر حال همین که این موشک‌های بالستیک و البته پهپادها استفاده میشه علیه کشوری که کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا هستش، به این معنا هست که اکنون امنیت اروپا رو مورد مخاطره قرار داده این برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه روسیه عملا درگیر کرده ایران رو در یک جنگی که هیچ منافعی برای او نداره. و میدونیم که ما این برنامه توسعه پهپادی ایران عمدتاً تا قبل از این معطوف بوده به خاورمیانه، ولی الان این مسئله پهپادی به عنوان یه تهدیدی مطرح هستش که میتونه امنیت اروپا رو در واقع مورد مخاطره قرار بده. بنابراین از این نظر به نظر میرسه که برمیگردم به اون نکته خودم که این یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی هستش که جمهوری اسلامی به خاطر خوشخدمتی به کرملین این اقدام رو انجام داده و به نظر من برای جمهوری اسلامی به مرور دردسرهای زیادی رو ایجاد خواهد کرد.
آقای به اشتباه محاسباتی اشاره کردید، اما مقامات حکومتی ایران ارسال هر گونه تجهیزات نظامی به روسیه رو در جنگ اوکراین تکذیب کردند. از طرف دیگه شواهد زیادی رو می‌بینیم که مقامات غربی و دولت اوکراین ارائه دادن که حکومت ایران سلاح به روسیه ارسال کرده. پرسش الان اینجاست که با نگاهی به گزاره هزینه فایده در سیاست خارجی، حکومت ایران از این تصمیم پرریسکی که گرفته به دنبال چیست؟
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی اساساً به پوتین و اون رژیم مافیایی و فاسدی که در واقع الان در روسیه حاکم هست به عنوان یک ناجی و به عنوان یک ضامن بقای رژیم خودش در واقع نگاه میکنه جمهوری اسلامی. و اگر روسیه در نتیجه این جنگ اوکراین ضعیف بشه که به احتمال زیاد این مسئله رو خواهد داد، بقای جمهوری اسلامی هم از نگاه جمهوری اسلامی میتونه مورد مخاطره قرار بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی از نگاه خودش از نظر راهبردی فکر میکنه که یک روسیه قوی رو بهش نیازمند هست. این کمک پهپادی و موشک‌های بالستیک فکر می‌کنم در این راستا میشه قابل بررسی باشه و قابل تعریف هستش. ولی ممکنه منافع دیگه هم جمهوری اسلامی تصور بکنه که از قبل حمایت روسیه در جنگ اوکراین میتونه ازش بهره مند بشه. مثلا شاید فکر می‌کنه که میتونه جنگنده‌های سوخو-35 رو از روسیه خریداری بکنه، یا اینکه اساساً حالا در راستای همون ماهیت غرب‌ستیزی جمهوری اسلامی میتونه در واقع بهش نگاه بکنه، یا حتی در وضعیتی که الان ما شاهد خیزش مردم ایران هستیم یه نوعی قدرت نمایی داره میکنه در عرصه سیاست خارجی، برای اینکه اثبات بکنه که با اینکه درگیر هستش در بُعد داخلی میتونه در امور کشورهای غربی مداخله بکنه، در غرب اروپا تروریسم خودش رو در واقع ادامه بده، و یا اینکه از احیای برجام نامید شده و قصد داره با روسیه و چین کاملا همگرا بشه، یا اینکه فشار بیاره از این طریق از طریق مسئله پهپادی به غرب برای احیای برجام. ولی من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به این اهدافی که حالا در نظرش هست برسه در مقطع کنونی، و فکر می‌کنم که اون تحلیل ابتدایی من، یعنی اینکه نگاه می‌کنه به روسیه به عنوان یک ناجی و ضامن کننده بقا، معنا پیدا می‌کنه. این هزینه و فایده اتفاقا فکر می‌کنم از طرف روس‌ها انجام شده، به این دلیل که روس‌ها اگه بخوایم منطقی نگاه بکنیم با ادامه جنگ به این نتیجه رسیدن که از نظر انبار موشک‌های بالستیک و کروز با کمبود مواجه هستند. یعنی شما اگر نگاه بکنید یک موشک کروز قیمتش $1,000,000 هست. روسیه تعداد زیادی از این موشک‌های بالستیک و کروز رو علیه مواضع اوکراینی به کار برد. الان در واقع از نگاه هزینه و فایده به نتیجه رسید که نباید موشک‌های $1,000,000 کروز رو هزینه بکنه، به جاش میتونه در واقع از پهپادهای جمهوری اسلامی که در واقع $30,000 قیمتش هست استفاده بکنه. ولی متأسفانه این پهپادها در حال حاضر توسط روسیه برای کشتار غیر نظامیان داره استفاده میشه مشخصا، و برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی اوکراین، و این به نظر من یک مسئله بسیار خطرناکی هستش برای ایران در حال حاضر.
حسین آقایی در ترکیه بود، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی اعتراضات اخیر مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی را جنگ ترکیبی خواند و با انتقاد دوباره از آمریکا در واکنش به اعتراضها دانش آموزان را دستخوش هیجانات و احساسات توصیف کرد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس گفتگو کردیم.
این سخنرانی آقای خامنه‌ای من رو یاد اون سخنرانیش انداخت که گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع. این سخنرانی در واقع فصل الخطاب حکومت بود، البته این موضوع در بیانیه وزارت اطلاعات سپاه هم آمده بود، معنا و مفهومش این بود که هر گونه رفرم و عقب نشینی ممنوع. حالا من به سوال شما برمیگردم. آقای خامنه‌ای چند تا نکته مهم گفت. یکی یه تحلیل جهان محور داد که آمریکا تمدن غرب در حال انحطاط، آمریکا در حال انزوا، مرکز قدرت سیاسی اقتصادی علمی جهان از غرب به آسیا داره منتقل میشه، ما ایران و جبهه محور مقاومت در حال اعتلاء هستیم. بعد اون چیزی که در صحنه خیابان ایران میگذره جنگ ترکیبی دشمنه، یعنی جنگ نرم و سخت، و گفت که مردم تو دهنی محکمی به دشمن زدن، یعنی تو دهنی همین قتل و غارتی که داره در صحنه علیه نوجوانان و جوانان صورت میگیره. بعد گفت همه مسئولان باید یه پیام واحد مقاومت و عزم راسخ برای ایستادگی مقابل زورگویان رو به همه دنیا به خصوص دشمنان منتقل کنند، که خب این همون نشون میده چرا بیانیه دو تا اطلاعات با هم صادر شد. و در پایان هم گفت هر کسی هر جا مشغول کار و مسئولیت به وظایفش عمل کنه تمام مشکلات حل میشه، یعنی همه این برنامه های ما درسته و فقط باید اینا درست انجام بشه. اما اونجایی که شما فرمودید تفاوتی داره یا نه، آقای خامنه‌ای همه روزخانی‌های قبلیش رو تکرار کرد، تنها یک تبصره و تفاوت داشت که آقای خامنه‌ای پذیرفت نوجوانان و جوانان حالا تو خیابون و تو صحنه، و این یک عقب نشینی بزرگ بود و اون تو دهنی که گفت مردم به دشمنان زدن، گویی نوجوانان به خود ایشون و بیتش زدن. تعابیری که برای نوجوانان آورد گفت برخلاف نوجوانان و جوانان قدیم، اینا یک عنصر بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل هستند. خب بعد از طرف دیگه میگه که دشمن برای این ذهن فعال و تحلیلگر و فلان محتوا درست میکنه، این همه دروغ تو ذهن این جوان ها میکنه، اونها رو هیجان زده میکنه، شما هم باید برین جهاد تبیین کنین و محتوای درست و حقیقت، اونها دروغ میگن شما راستشو بگین. خب حالا ما این جهاد تبیین رو تو خیابونا داریم میبینیم معناش چی هست.
در انتهای صحبت های آقای خامنه‌ای همچنان میگه که ملت ناکام گذاشت، یعنی به نوعی تکرار میکنه موازه دیگر مقام ها رو که از پایان اعتراض ها به نوعی دارن صحبت میکنه، اما واقعیت خب این موضوع رو نشون نمیده. همین امروز مثلا در شهر سنندج اعتراض های شکل گرفته و برگزار شده. با وجود این صحبت ها در واقع چرا مقام های جمهوری اسلامی به این شکل در واقع اصرار بر پایانش دارن؟ آیا انتظار داشتن در واقع اعتراض ها تا همین جا هم حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده باشه؟
پدر خامنه ای آرزوشو در واقع داره میگه، در حالی که ما میدونیم اعتراضات دانشجوی ادامه داره، نافرمانی مدنی زنان تو خیابونا ادامه داره، شعار نویسی ها ادامه داره، اعتراضات خیابانی در کردستان، در کلان شهر تهران و به تناوب در برخی شهرهای ایران ادامه داره. اینا رو آقای خامنه ای میدونه، در واقع آرزوشو میگه و دروغ هم میگه. ببینید دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی داره همه این نوجوانانی رو که میکشه، یکی قرص برنج خورده، یکی از پشت بوم خودشو انداخته. آخه دروغای آشکار، یه کسی ویدئو در آوردن که یه کوچه پایینتر از خونه پدر مادرش، خونه مادریش خودکشی کرده، ولی خونواده رفتن خب به کلانتری و پاسگاه همون محل اعلام کردن که این بچه ما گم شده. اگه یه کوچه بالای کسی خودکشی کرده باشه، خب اولین چیزی که آدم عاقل به ذهنش میاد این که اون کلانتری بگه یه کوچه بالاتری که خودکشی کرده این بچه شما نیست. آخه این دروغای شاخدار، یک زنی رو تو کردستان بالا پشت بون بوده، بالا تو خونش بوده، زدن کشتن، میگن تیراندازی از درون خونه خودش اتفاق افتاده. خب این دروغای شاخدار به اینجا منجر میشه که آقای خامنه‌ای هم همین رو تحویل بده. و جمله آخرم این که ببینید وقتی میگه ملت اینها رو زدن، سرکوب کردن، تو دهنی زدن، ملت برای آقای خامنه‌ای همونطور که بارها گفته میگه ملت اونها این که میان راهپیمای اربعین، ملت اونها این که میان پشتر قاسم تشیدنده قاسم سلیمانی. در نظر آقای خامنه‌ای ما اکثریت مردم جزء ملت نیستیم، طرفدارای خودش فقط جزء ملت هست.
و در واقع نمونه از همین نکته که شما میگین و در نوع برخوردی که مثلا در شبهای اخیر در شهرک‌های مثل اکباتان یا چیتگر تهران و بیانیه‌هایی که در بلندگوهای تهدیدآمیز خطاب به ساکنان این مناطق بیان شده بود میتونیم ببینیم. فکر میکنید این تصاویر، این انتشار اینها، به خصوص ضرب و جرح شدید ماموران یگان ویژه که یک ویدیو تازه‌ای هم که در ساعت‌های اخیر منتشر شده بسیار واکنش برانگیز بوده، تو بیان این موضوع و همینطور در ایجاد نوعی تردید یا حتی ریزش در میان نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی نقشی نداره که آقای خامنه‌ای به نوعی از اون میگذره، اما در کنارش صرفا به کشته های حمله شاهچراغ یا حتی یک کشته که گفته میشه در شهرک اکباتان از ماموران حکومت و افراد نزدیک بوده صرفا اونها رو اشاره میکنه و به انبوه کشته های دیگر تحولات و اعتراض های اخیر اشاره نمیکنه.
بله، این آقای خامنه‌ای خوب بقیه کسانی هستند که آلت دست دشمنند و اینها هستند که در جبهه حق هستند. بله، این که در ذهن آقای خامنه‌ای نه دموکراسی معنی داره و نه و در فرهنگ جمهوری اسلامی هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی شما برای حفظ نظام میتونید جان امام زمان هم به قول آقای خامنه‌ای ارزشی، آقای خامنه‌ای ارزشی نداره، شما میتوانید توحید رو هم تعطیل بکنید. این از یک خشونت شریعت محور فواحتی طالبانی بیرون میاد که کسانی که در مقابل شما هستن محاربن، مرتدن، آلت دست دشمنن، در برابر حکومت حق ایستادن. به یک نگاه توطئه محور سیاسی که در واقع در این توطئه محوری شما همه چیز رو نقشه دشمن میبینید ولو فرزند نوجوان خود شما بیاد تو قیامون. بنابراین در این دستگاه فکری این نکته سوم اضافه بکنم، خستگی و فرسودگی که در به اصطلاح نیروی سرکوب به وجود اومده و سرگشتگی که در برنامه ریزان سرکوب به وجود اومده، اما همونطور که شما اشاره کردید این باعث ریزش میشه. آدمایی که به هر حال با نیتهای پاک و مذهبی سنتی آمده بودن اینا خرجشون از حکومت جدا میکنن. شما دست رو صورت مردم بلند کردن، دست رو نوجوانها بلند کردن، دست رو زنها که خب در فرهنگ سنتی و مردسالار هم خب یک کراهت خاصی داره بلند کردن، اینها باعث ریزش میشه. همین روزا ما ویدئوی دیدیم که بچه های بسیج تو دانشگاه میگن ما این طرف ایستادیم، انقلابی ها نمیدونن ولایی ها این طرفی، اونایی که با زنجیر اومدن تو دانشگاه دارن میزنن از ما نیستن. اون داره راستشون میگه، یعنی اونا اراذل و اوباش این که سازماندهی کردن. البته این بیان معنا نیست که این بسیجی رو نمیزدن، نه اینا میزنن، ولی اونقدر مسئله دیگه شور شده که خودشون ویدئو میگیرن که اون زنجیر به دست از ما نیستن، ما الان این طرف ایستادیم. بنابراین این علامتی است. اون چیزی که در جنبش سبز هم ما دیدیم، سردار همدانی گفت ما دو گردان اراذل و اوباش رو سازماندهی کردیم. به هر حال تجربه تاریخی نشون داده که دیکتاتورها علی رغم همه تجهیزات و تسلیحات و لوجستیکی که دارن در شتاب حوادث از همه امکاناتشون نمیتونن استفاده بکنن. من دیده نزدیک بینانه‌ای نمیخوام به حوادث داشته باشم. الان ما در نقطه‌ای قرار گرفتیم که حکومت علی رغم همه تلاشهاش زورش نرسیده اعتراضات رو جمع بکنه، به تناوب و اشکال مختلف داره شیوع پیدا میکنه، گسترش پیدا کرده در جامعه. این نقطه چین و این موج رو سر ایستادن نیست. از اون طرف هم البته هنوز زور مردم در حدی که جمهوری اسلامی رو جمع بکنن نیست. حالا جمهوری اسلامی ممکنه این وضعیت رو به سمت ونزوئلایی ببره که نه بتونه جمع کنه، نه به اصطلاح عقب نشینی و شکست بخوره. از این سوی میدان هست که ما مردم باید فکر کنیم که چه به اصطلاح ابتکارات جدیدی باید داشته باشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو عقب برانیم و شکست بدیم.
اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه به بیش از 34000 تومان رسید. هر دلار آمریکا در هفته دوم آبان سال گذشته حدود 27000 تومان بود. در همین زمینه ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدیم.
ببینید، شما از اصطلاح فنر ارز که رها شده استفاده کردیم و در واقع همین هست. یک وضعیتی در ایران هست از چندین دهه پیش به این طرف که وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص شاخص‌های اقتصادی ایران با قیمت دلار و قیمت ارز در تضاد قرار می‌گرفته، فنر ارز رو فشرده می‌کردن تا وقتی که یک موقعی این فنر رها بشه. در عرصه داخلی و باید این وضعیتی رو که در ایران در مورد دلار پیش آمده در درجه اول به اوضاع داخلی ایران ما مراجعه بکنیم. در عرصه داخلی مهمترین مسئله این است که نرخ تورم ایران خیلی بالاست و این تورم به هر حال هر چقدر هم که روی این فنر فشار بیارن یک موقع رها میشه. 40% بر اساس بالای 40% بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی هم 55% اون رو برای 1401 ارزیابی میکنند. چنین تورمی نمیتواند به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر نشود. و از طرف دیگه بازرگانی خارجی ایران هم در عرصه غیر نفتی طی هفت ماه اول سال یک کسری 3 میلیارد دلاری در ترازش هست که این هم روی ارزش دلار در ایران تأثیر میگذاره. و باز در عرصه داخلی مسائل سیاسی هست که به اون اشاره کردین، به خصوص اوضاع سیاسی ناشی از انقلاب زنانه ایران و تداوم اون که نشون میده این یک مسئله مقطعی و گذرا نیست. ولی در این حال یکی از دیگر عوامل این جهش دلار رو ما باید در فضای بین المللی ایران جستجو بکنیم که یکی از مهمترین اونها بنبست مذاکرات برجام هست و اینکه برای احیای این موافقت نامه تهمانده انتظارهام بر باد رفته. تا امروز صحبت از بلا تکلیفی بود، حالا از بنبست صحبت میشه، تا جایی که شخصیتی مثل رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم گفته اصولا مذاکرات بر سر برجام در دستور کار واشنگتن نیست. و عامل دوم باز در فضای بین المللی ایران و در ارتباط با برجام مسئله احتمال پیروزی جمهوری خواهان هست در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که وضع رو طبعا برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. و مسئله دیگری هم که باید روش انگشت گذاشت همون گزارش‌هایی که میرسه در مورد احتمال تنش‌های در مورد عربستان سعودی. مجموعه این عوامل هست که در واقع وضعیت کنونی رو به وجود آورده و فنر ارز رو رها کرد.
آقای خواهند، بر مبنای صحبت شما به نوعی در واقع شما اشاره میکنید که وابستگی اقتصادی و حساسیت مربوط به ارزهای خارجی و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به برجام حتی ممکنه به نوعی بیشتر از تجمعات و فضای اعتراضی اخیر باشه و افزایش ناامیدی روزهای اخیر نسبت به احتمال احیای برجام شاید عامل افزایش باشه. در کنار اونم داریم میبینیم که وضعیت بورس ایران خیلی شاهد ریزش قابل توجه هست و در واقع روند خروج سرمایه از بورس بسیار قابل توجهه. میشه اینو در واقع فکر کرد که اون سرمایه های خارج شده از بورس حالا داره میره به سمت ارزهای خارجی؟
ببینید دقیقاً، برای اینکه ما در ایران با توجه به تورم بسیار بسیار بالایی که وجود داره، کسانی که پسنداز دارند و میخوان این پسنداز رو حفظ بکنند از خطر تورم به بازارهای مختلف رجوع میکنند. از یک بازار میرن به بازار دیگه، بازار ارز هست، بازار طلا هست، بازار مسکن هست، بازار بورس هست. و در حال حاضر با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و چشماندازی که برای اوجگیری باز هم بیشتر دلار وجود داره، طبعا خیلی ها پولهاشون رو از بازارهای دیگه و در مورد وضعیت فعلی از بورس بیرون میکشن، میرن به طرف بازار دلار و روی این بازار میخوان شانس خودشون رو امتحان بکنن. این هم طبعا، این وضعیت هم طبعا دامن زده به اوجگیری دلار. و اگر ادامه پیدا بکنه حتی از بازارهای دیگه مثل طلا، احتمالاً شاید حتی مسکن هجوم بیارن به بازار ارز، وضعیت بیشتر میشه و این خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره که نرخ دلار در آینده نچندان دور مرزهای خیلی تازه‌ای رو و بی سابقه ای رو پشت سر بگذاره و به جایی بره که احتمالاً بینی اون در حال حاضر دشوار هست، ولی میشه گفت که این اتفاق در وضعیت کنونی احتمالش خیلی خیلی زیاده.
آقای خواهند، به عنوان آخرین سوال، در روزهای اخیر گزارش هایی هم از جانب به خصوص شهروندان مختلف میرسه از کمبود نقدینگی در بانک ها و اشاره میکنن به ناتوانی حتی خودپردازها در پرداخت وجوه نقد به مشتریان. ممکنه در واقع در داخل اقتصاد ایران هم به نوعی یک جور نگرانی های هست، یا اینا همه میتونه تمهیداتی باشه از جانب نهادهای اقتصادی برای کنترل هرچه بیشتر روند نقدینگی در ایران؟
ببینین، گزارش های مختلفی من جمله از طرف آقای همتی دبیرکل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده بود که دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه به منابع بانک ها هجوم آورده و در واقع از این منابع برداشت میکنه به جای اینکه مستقیما بره به طرف بانک مرکزی و باعث بشه که بانک مرکزی مجبور بشه بلافاصله اسکناس چاپ بکنه و جواب نیازهای دولت رو بده، رفته به طرف منابع بانک ها و از این منابع برداشت میکنه. شاید این مسئله در ارتباط باشه با اون پرسشی که شما مطرح کردین. این بخش بزرگی از منابع بانکی در ایران از جمله در بانک‌های خصوصی مورد استفاده یا به عبارت دیگه مورد دستبرد دولت قرار میگیره و این کمک میکنه به اینکه وضعیتی رو که شما گفتین به وجود آمده باشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به دلایل افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی ایران. روزی که قیمت دلار به بیش از 34,000 تومان رسید، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید تا ساعت 24 که مجله شبانگاهی رو مجله نیمه شب رو تقدیم شما میکنیم. بدرود.